اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز جمعه 7 دسامبر سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان به دنبال دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به مسکو رفته است. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه پس از سفر به اسلام آباد وارد کابل شد و با سران حکومت افغانستان دیدار کرد. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی سفارت آمریکا در کابل آمده است که در این دیدار روی ارتباط منطقه‌ای و آمادگی افغانستان برای رسیدن به رأی حل سیاسی بحث و گفتگو صورت گرفته است. سفارت آمریکا در کابل هدف سفر آقای خلیلزاد را به مسکو بحث درباره تلاش‌های صلح منطقه‌ای عنوان کرده است. اردوی پاکستان میگوید که تمام گام‌های ضروری را برمی‌دارد تا کمک شود ایالات متحده موفقانه به یک راه حل سیاسی در افغانستان دست یافته و به عنوان یک دوست منطقه از آن کشور جنگ زده خارج شود، نه یک شکست خورده. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این اعلامیه اردوی پاکستان یک روز پس از آن بیان می‌شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان از اسلام آباد دیدن کرده و خواهان همکاری رهبریت پاکستان در راستای تلاش‌های جدید واشنگتن در امور صلح افغانستان شد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان شام پنجشنبه در راولپندی به خبرنگاران گفت که پاکستان از دیر زمان خواهان حل درگیری‌های افغانستان از راه سیاسی بوده و علاوه کرد که ابتکار صلح واشنگتن در این اواخر تحرک بیشتر کسب کرده است. اظهارات اردوی پاکستان در حال بیان می شود که کابل، واشنگتن و متحدین آن هماره پاکستان را به حمایت و فراهم کردن پناهگاه امن برای رهبری طالبان و خانواده هایشان متهم کردند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بلژیم، بلغاریا و سلواکیا با امضای پیمان مهاجرت ملل متحد مخالفت کردند. این پیمان 34 صفحه‌ای ملل متحد برای مهاجرت مسئول، منظم و مرتب قرار است به تاریخ 10 و 11 دسامبر در مراکش تصویب شود. ایالات متحده تحت قیادت دونالد ترامپ سال گذشته از این پیمان خارج شد و ادعا کرد که مقررات متعدد شامل در آن پیمان در مغایرت با قوانین مهاجرت و پناهندگی ایالات متحده قرار دارد. پیشنویس این پیمان پس از آن نشر شد که تمام 193 کشور عضو ملل متحد به شمول ایالات متحده تحت قیادت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2016 اعلام کردند که هیچ کشوری نمیتواند به معضل مهاجرت بین المللی به تنهایی رسیدگی کند و آن کشورها توافق کردند روی یک توافق جهانی کار کنند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که برای نخستین بار گروه حماس را در غزه محکوم میکرد، نتوانست دو بر سه حصه رأی اعضای مجمع عمومی ملل متحد را کسب کند. این قطعنامه اقدامهای حماس را در فلسطین محکوم میکند و خواستار کنار گذاشتن خشونت از سوی آن گروه است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد به اعضای مجمع عمومی ملل متحد گفت که تصویب این قطعنامه تاریخ ساز خواهد بود و بدون قید و شرط حماس که خانم هیلی آن گروه را یکی از موارد آشکار دهشت افغانی در جهان نامیده است محکوم میکند. اما رأی‌گیری روز جمعه مجمع عمومی ملل متحد 87 در برابر 57 با 33 رأی مستنکف برخلاف قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده به پایان رسید. وزیر دفاع کانادا می گوید که سرنوشت 700 جنگجوی خارجی که در سوریه در جنگ به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش دستگیر شدند به کشورهای آن افراد تعلق دارد. این جنگجویان خارجی توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در جنگ چندین ماهه علیه گروه داعش از شمال و شرق سوریه دستگیر شدند. هرجیت سجان وزیر دفاع کانادا پس از ملاقات با اعضای ائتلاف برهبری آمریکا در جنگ سوریه گفت که برای معیاری بودن محابس آن زندانیان سرمایه گذاری صورت گرفته، اما هر کشور بر اساس قوانین خود درباره سرنوشت زندانیانشان تصمیم خواهند گرفت. جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که آن زندانیان تقریبا از 40 کشور جهانند که برای همسویی با داعش به سوریه رفته بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا و فعالین مخالف حکومت اسد می گویند که نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها خط دفاعی گروه داعش را در منطقه هاجین شکسته و اکنون کنترل بخش‌های آن شهر را در ولایت دیرالزور در دست دارند. هاجین که در شرق ولایت دیرالزور موقع دارد، از 10 سپتامبر بدین سو شاهد حملات نیروهای دموکراتیک سوریه علیه گروه داعش بوده است. ناظرین حقوق بشری میگویند که از آغاز جنگ در هاجین که 3 ماه از آن میگذرد 1616 نفر کشته شده که در آن 827 جنگجوی داعش، 481 نیروی دموکراتیک سوریه و 308 غیر نظامی شامل میباشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم فرانسه میگوید که 89000 نیروی پلیس روز شنبه در سراسر آن کشور مستقر خواهد شد. ترس و هراس وجود دارد که روزهای اخیر هفته فرانسه یک بار دیگر شاهد مظاهرات و اغتشاشات جدید ضد حکومتی باشد. ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه پنجشنبه شام گفت که 8000 پلیس تنها در شهر پاریس توظیف خواهند شد که با ده‌ها واسطه زرهی مجهز خواهند بود. آقای فلیپ با رد درخواست استعفا به خاطر بدترین اعتراضات پاریس از سال 1968 بدین سو افزود که پایتخت و سایر شهرهای فرانسه با افراد روبرو خواهد شد که برای اعتراض نه بلکه برای ویرانی و تخریب می‌آیند. برج ایفل و ده‌ها موزیم و سایر محلات فرهنگی در پاریس به خاطر فراخوان اعتراضات تحریک زردپوشان روز شنبه برای بازدید کنندگان مسدود خواهد بود. نظامیان آمریکایی گفتند که تصادم دو طیاره جنگی آمریکایی در ژاپن سبب کشته شدن یک نفر شده است. بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی، یک نفر از این سانحه نجات یافته و 5 تن دیگر تاکنون ناپدیدند. مقام‌ها از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این رویداد خبر دادند. حادثه حوالی ساعت 2 نیمه شب به وقت محلی و زمان رخ داد که یک طیاره F-18 آمریکایی در جریان تمرین در هوا در حال سوختگیری از یک طیاره هرکولیس KC-130 بود. عملیات نجات برای یافتن ناپدید شدگان این رویداد جریان دارد و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مرزبانان ساحلی و قوای دفاعی خودی بحری ژاپن نیز در عملیات جستجو شرکت دارند. انقسام در مذاکرات ملل متحد روی تغییر اقلیم روز پنجشنبه پس از آن عمیق‌تر شد که یک گزارش علمی هشدار داد که دسترسی به محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای به گونه فزاینده دشوار شده است. ارقام جدید نشر شده در این هفته نشان می‌دهد که انتشار کربن دای اکساید در 7 سال اخیر به بلندترین سطح خود رسیده و برنامه کاهش انتشار این گازات را به صفر با آزمون‌های بیشتری مواجه می‌سازد. مذاکره کنندگان در نشست تغییر اقلیم در پولند تا هنوز هم روی راه‌های پیشرفت به توافق نرسیدند، اما تنها چند روز وقت دارند تا گفتگوهای تکنیکیشان را قبل از این که وزرای کشورها وارد نشست شوند به پایان برسانند. پیمان تغییر اقلیم که به پیمان اقلیم پاریس معروف است در سال 2015 به امضا رسید. و خبر آخر این که مادر در برزیل برای نخستین بار نوزادی را از رحم پیوندی فرد مرده به دنیا آورده است. دکتران این رحم را در سال 2016 از یک فرد مرده با آن زن که در آن زمان 32 سال داشت پیوند زده بودند. دنی ازنبرگ، دکتری که در پوانتون ساو پاولو در برزیل این تحقیقات طبی را رهبری می کند، گفته است که تولد موفقانه نوزاد به این شکل امیدواری نسبت به دورنمای پیوند زدن رحم افراد مرده را به مادرانی که قادر نیستند نوزاد به دنیا بیاورند افزایش داده است. معمولاً اهدای رحم به مادران نازا از سوی اعضای خانواده هایشان صورت گرفته است، ولی استفاده از رحم افراد مرده به این مادران تا حال با موفقیت زیاد همراه نبوده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم و نخستین گزارش این بخش را از افغانستان آغاز می کنیم. پروژه دستیابی و بهسازی روستایی سازمان ملل متحد یا UNOPS در همکاری با کمیته سویدن و اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی زنان ولایات شمال را به هدف تبادله تجارب و فرصت قرارداد بین متشبثین خصوصی برای یک روز در مزار شریف برگزار کرد. خبرنگار ما میرویس بیژن چنین گزارش می‌دهد.
توسل تجارتی نام نمایشگاه یک روزه است که از سوی پروژه دستیابی و بهسازی روستایی سازمان ملل متحد یا UNOPS، کمیته سویدن و ریاست اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ در مزار شریف برگزار شد. برگزار کنندگان هدف این برنامه را فرصت برای ایجاد روابط و عقد قرارداد میان متشبثین خصوصی میگویند. نصیر احمد قاسمی مسئول اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ و از برگزار کنندگان این برنامه برادی واشنا صدای امریکا میگوید که در این نمایشگاه شمار از تاجران دعوت شدند تا با دیدن تولیدات داخلی و صنایع زنان آن را به بازارهای بیرونی به نمایش بگذارند.
هدف ماهی است که محصولات تولیدات خانمای تجارت پیشه را از ولایت های بلخ، سرپل، سمنگان اینا به نمایش بگذارن و همچنان یک تعداد از تاجرها را ما دعوت کردیم به این نمایشگاه دعوت شده تا اینا بتانن از این محصولات خانمای تجارت پیشه خریداری کرده یا به کشورهای خارج صادر کنن یا به میجه به دکانهایی که بزرگی که هستن، مراکز تجارتی که هستن، به فروش برسانن. یعنی البته هدف اساسی برنامه این است که تواصل تجارتی است که مستقیما خانم تجارت پیشه را با خریدارا وصل می سازه و تولیداتشان را بازاریابی میکنه. در حقیقت برای کسایی که خریدارای واقعی است.
محصولات و صنایع تولیدی زنان متشبث در 60 غرفه به نمایش گذاشته شده است. در این میان زنان تجارت پیشه که محصولات تولیدیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند میگویند که بیشتر مشتریان روی اجناس وارداتی کشورهای خارجی توجه دارند تا به محصولات و فرآورده های داخلی. نسیمه و طیبه از زنان تجارت پیشه در ولایت های بلخ و سرپل برادی واشنا صدای امریکا میگویند
مشکلات ما اینه میزده که به خدای اول اقتصاد از فروش نیست. فروشاتی که در خود افغانستان ما مثلا صنایع دستی است و قدر مردم میل نمی کنن که از صنایع دستی خود استفاده کنن و رجوعشان طرف امو چیزای خارجی هسته.
چیزا را صنایع دستی ما تقریبا 3-4 سال می شود که جور می کنیم. دیگه مشکلات بازار نداریم که ما در بازار بریم در فروش برسانیم. دیگه در شهر هم خارامان دوره، راه هم خراب هم نیست. اموش در فروش می رسانیم تقریبا 30% یا 40% کمک می کند اقتصاد ما.
در این میان مسئولین نهادهای مدافع حقوق زنان در بلخ می گویند که برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند زنان را از نظر اقتصادی به خودکفایی رسانیده و از وابستگی به مردان خانواده جلوگیری کند. شهلا عدید رئیس امور زنان ولایت بلخ می گوید
قرار است که این خانم ها هزمی آدرس نمایشگاه یکان قراردادهای کوچک را می تانند که به دست بیارند که چون تمام مسئولین در این جمعه هزو دیدن می کنند. این دستاوردهای است که یک فرصت هست برای بانوان نمی نمایشگاه که قرار باشد که دایر می شه.
مسئولین پروژه دستیابی و بهسازی روستایی سازمان ملل متحد یا UNOPS میگویند که در کنار زمینه‌سازی برای بازاریابی محصولات تولیدی خانم‌ها 600 تن از خانم‌ها را در راستای بهبود و کیفیت محصولات تولیدیشان نیز آموزش بدهند تا اموال تولیدیشان را با معیارهای منطقه‌ای آماده سازند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نخستین مرکز حفاظت از کودکان را در کابل افتتاح کرد و نظر به گفته مقامات آن وزارت در آینده نزدیک 8 مرکز مشابه گشایش خواهد یافت تا از کودکان آسیب پذیر حمایت و حفاظت کند. در رابطه با خدمات این مرکز توجه نمایید به مصاحبه با فتا احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که همکارم داوود صدیقی انجام داده است.
اگر دقیق بگوین که این مرکز چه خدمات عرضه می کنه برای کودکان؟
این مرکز ما متفاوتر با پرورشگاه هست.
بله.
سوال خلق میشه که گویا یعنی ما اینجا 130 طفل و بلخواه شاید یا ما را ما در سطح کشور سازه بلند داشته باشیم، لیکن ما این مرکز را متفاوت فکر میکنیم با پرورشگاه. پرورشگاه که امروز ما در حدود 10,000 طفل را در سراسر افغانستان اطفال یتیم را اونجا ما از ما نگهداری میکنیم و برای ما برنامه خود میرسانیم، او متفاوتر است. یعنی اونا در تا سن 18 سالگی و به شکل دوامدار با ما هستند و در این مرکز از شروع وقتی که اینا در اونجا سبتنام میشن و دوسیه بچان آماده میشه نهایت تا 10 روز با ما میباشه و بعد از 10 روز تیم اجتماعی ما که در اونجا فعالیت داره و متخصصین بسیار وزیده و خوب جوان بسیار لایقی که یعنی بخش اونا تخصص دارن اونا در اونجا کار میکنن، باید اطفال اونا مشاوره می داشته باشن و بالاخره تا که ما بتونیم با مشکل اساسی که کودکی که اونجا پیش ما آمدن در بتونیم 2 روز 3 روز نهایت یعنی تا 10 روز به اون مشکل رسیدگی شو بالاخره اونا پس دوباره یا با فامیلشان استفاده میشن یا به مراجع دیگه اونا با استفاده میشن.
شما در این 10 روز برنامه هایی که دارین چه قسم تنظیم شده؟ مشخص روی مشکلات روانی کار میشه یا بخش های دیگری هست؟
هدف اساسی ایجاد از این مرکز هم همین است که ما اطفال کوچه بر ما مراجعه میکنه یا هم آورده میشه بیشتر اطفال است اونایی که مثلا گم شده میباشه و بالاخره حوزه پلیس او را پیدا میکنه و پیشان یا کسای دیگه که بر حوزه پلیس او را تسلیم میکنه، اینا مستقیما این اطفال را میارن بر ما مسپاره و ما در این مرکز یعنی مدت را که من پیشتر هم یادآوری کردم در این مدت اینا در جستجوی از این میشه که تا بالاخره مو آدرس فامیل از مرد پیدا کنند یا هم اطفال از با اساس یک خشونت بالاخره از خانه فرار میکنن یا از خانه بیرون میشن یا هم قهر میکنه بالاخره در جامعه افغانی خود ما چنین مثال ها رو بسیار زیاد داریم یا هم کسایی هست که یعنی اصلا کسی را نداره و بالاخره در سرک افتاده پلیس وقتی که او را پیدا میکنه میارن این بر ما تسلیم میکنه یا هم اطفال هستن که از کشورهای بیرونی مخصوصا دو کشور ایران و پاکستان هست از اونجا اینا دیپورت میشن و بالاخره فامیل کسی ندارن، ما اینا را در این مرکز نگهداری میکنیم و کوشش به این که اما برنامه‌ای را که مثل شما یادآوری کردین برنامه‌ای آموزشی و برنامه‌ای روانشناسی بسیار خوب را که برای شما آماده ساختیم بر اساس از اون بشن پیش بریم تا که بالاخره رسیدگی خوبتر به ما صورت بگیره.
بله شما یادآوری کردین که در نهایت 10 روز هر کودک اینجا نگهداری میشه و کمک میشه، وقتی شما میبینین که کودک بیشتر به حمایت نیاز داره چی میکنین با اونا؟
خب باز اینجا بحث ما میره به طرف دیگه مثلا ببینیم شاید یک طفل باشه که اونا سرپرست نداشته باشه، شاید پدر نداشته باشه مادر داشته باشه یا هم عرضی از گیره نداشته باشن، بلخواست یک طفل بی سرپرست هست، ما مثل که در مقدمه از صحبت خود هم از یادآوری کردم جای دیگه داریم به نام پرورشگاه، ما انتقال میشیم به پرورشگاه و بالاخره در اونجا تا سن 18 سالگی که ما مسئولیت داریم از اینا نگهداری میشه و در اونجا ما نصاب مکمل معارف افغانستان بهشان تطبیق میشه، مسئله آموزش های فنی حرفه‌ای است، موضوع زبان های خارجی است، آموزش های زبان خارجی، کامپیوتر، موضوع سپورتشان است، موضوع حدشان است، تمام این مسائل که شما در جامعه افغانی میبینین تمام از این بچه‌ها به یک استاندارد بسیار خوب اونجا آموزش داده میشن و حتی ما یک پروتکل تازه‌ای که با ادارات دیگه و مخصوصا وزارت محترم تحصیلات عالی تفاهم کردیم که بعد از سن 18 سالگی هم اینا معرفی میشن به پنتونای خصوصی و در اونجا اینا همزمان هم کار میکنن و همزمان در کالج و اینا به تحصیلشان ادامه میدن که بعد از 4 سال تحصیل و همچنان تجربه کاری یک فرد بسیار سالم و بالاخره یک جوان بسیار لایق میتونه به جامعه تقدیم شوه، یعنی ما جلوگیری از اون حالت میکنیم که اونو کودک امروزی ما که بالاخره جوان فردای ما هستن و آینده کشور ما به دیوانا دارن یک جوان بسیار تحصیل کرده، یک جوان با تجربه و بالاخره یک انسان بسیار سالم به جامعه تقدیم میشه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و باز هم از افغانستان، مقامات در نورستان از ایجاد زمینه‌های عایداتی برای زنان در آن ولایت خبر می‌دهد که باعث تغییر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شده است. از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت می‌شنویم.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان با توجه به ضعیف بودن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در این ولایت گفت که در جریان 2 سال گذشته مالی توانستند برخی برنامه‌هایی را برای زنان نورستانی عملی کنند. به گفته والی نورستان تحت چتر برنامه اقتصاد خانوادگی وزارت زراعت 1000 زن را در این مدت تحت پوشش قرار دادند که نتایج آن مثبت بوده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. حافظ عبدالقیم افزود که ساخت بخشه‌های کوچک و فرم‌های مرغداری از برنامه‌هایی است که در شهر پارون و برخی ولسوالی‌های نورستان برای زنان عملی شده است.
مجموع دولبان کورنه ډیر ستونزې لري.
در مجموع خانواده ها در نورستان خیلی مشکلات دارند. مشکلات فقر است، مشکلات اقتصادی است، وضعیت اقتصادی مردم خیلی پایین است. ما برای این که مشکلات را کم کرده و سطح زندگی زنان را بلند ببریم، کورس‌های خیاطی را زمینه سازی کردیم. سال قبلی 500 باغچه با 500 خانواده ساختیم و همچنان با 500 خانواده فرم‌های مرغداری ساختیم و این آمار را در سال پیش رو دو برابر افزایش می‌دهیم. در همین حال ریاست امور زنان نورستان نیز گفت که بیشتر زنان در نورستان در امور زراعتی و مالداری مصروفند. تهمینه موحد سرپرست ریاست امور زنان نورستان برادیو آشنای صدای امریکا گفت که این برنامه های وزارت زراعت برای رشد اقتصاد زنان این ولایت مؤثر بوده و یک منبع خوب عایداتی خانواده ها شمرده می شود.
60% خانم های نورستان که هستن کارهای زراعتی می کنن، یعنی در زراعت کار می کنن، در بخش زمینداری. آمار دقیقش به ما معلوم نیست.
نورستان از ولایات کوهستانی و دورافتاده در شرق افغانستان است که باشندگان آن به ویژه زنان با برنامه های انکشافی و حکومت کمتر دسترسی دارند. بر اساس یک گزارش انستیتوت گزارش دهی از جنگ و صلح که در سال 2017 میلادی نشر شد، تقسیم کار میان زنان و مردان یکی از سنت‌ها در این ولایت است که به طور سنتی زنان کارهای سخت را به دوش دارند. زراعت و هیزم شکنی از کوهستان‌های پوشیده از درخت ناجو، بلوط و کاج از جمله کارهای مربوط به زنان است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد تا کار روی مبارزه با نشر اخبار جعلی را آغاز کند. آژانس رویترز در این مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
کمیسیون اروپایی، نهاد اجرایی اتحادیه اروپایی، روز چهارشنبه طرح را برای مبارزه با نشر خبرهای جعلی پیشنهاد کرد. افزایش بودجه برای جلوگیری از نشر این گونه خبرها در اینترنت، ایجاد یک سیستم هشداردهنده زود هنگام برای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و افزایش فشار بر شرکت‌های فناوری به خاطر اتخاذ اقدامات بیشتر برای توقف از نشر اطلاعات و معلومات نادرست پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا بخش از این طرح پیشنهادی است. ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپایی ادعا دارند که روسیه تلاش دارد تا با نشر خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست که منجر به ایجاد اختلافات عمیق در جامعه می شود، دموکراسی در کشورهای غربی را صدمه بزند. اتهامی که روسیه همواره آن را رد کرده است. طرح کمیسیون اروپایی که برای تطبیق باید توسط تمام رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی منظور شود، بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپایی برای مبارزه با نشر همین خبرهای جعلی است. اندروس انسپ، معاون کمیسیون اروپایی، از پیشنهاد این طرح خبر داد.
Today, with High Representative Federica Mogherini,
امروز با فدریکا موگرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی، یک جا یک طرح را نشر کردیم که چارچوب چگونگی مبارزه علیه تبلیغات بیوقفه و استفاده از معلومات به حیث سلاح علیه دموکراسی امان را ترسیم می کند.
این مقام ارشد اتحادیه اروپایی همچنین گفت که شواهد و مدارک قوی وجود دارد که نشان می دهد روسیه منبع اصلی پخش و نشر معلومات نادرست در اروپا است.
There is strong evidence pointing to Russia as a primary source of disinformation in Europe.
نشر معلومات نادرست بخشی از دکترین نظامی روسیه بوده و استراتژی این کشور برای ایجاد اختلافات در غرب و تضعیف کشورهای غربی است. روسیه سالانه 1.1 میلیارد یورو را برای تمویل رسانه‌های طرفدار کرملین مصرف می‌کند.
انتخابات پارلمانی اروپا در ماه می سال آینده میلادی برگزار می‌شود. کمیسیون اروپایی می‌خواهد پیش از برگزاری این انتخابات شرکت‌های بزرگ فناوری چون فیسبوک و گوگل را مجبور کند که اقدامات برای حذف محتویات غیرقانونی و گمراه‌کننده در اینترنت را افزایش بدهند. این محتویات می‌تواند شامل معلومات باشد که منجر به تحریک احساسات نفرت‌انگیز و افرادگرایی می‌شود.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به نظر می رسد که با اقرار مایکل کوهن، وکیل شخصی پیشین رئیس جمهور در مقصر بودنش، جریان بازرسی و تحقیقات در روسیه توسط رابرت مولر را وارد یک مرحله تازه می سازد. با ادعای کوهن، آگاهان مسائل حقوقی بحث می کنند که آیا تحقیقات به نتیجه خواهد رسید یا خیر و اگر چنین باشد چه پیامدهایی برای رئیس جمهور کشور خواهد داشت. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن گزارش دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در یک سلسله از جلسات روز دوشنبه رابرت مولر و مایکل کوهن وکیل شخصی پیشین خود را به شدت مورد عتاب و سرزنش قرار داد. کوهن در هفته گذشته در نیویورک اعتراف کرد که به کانگرس دروغ گفته و قانونگذاران را نسبت به علاقه رئیس جمهور ترامپ به پروژه ساختمانی در روسیه گمراه کرده است. رئیس جمهور گفت او نگران چیزی دیگر نیست که کوهن به تحقیق کنندگان بگوید.
نه اصلا من در مورد او نگران نیستم.
مارک وارنر سناتور دموکرات ویرجینیا میگوید اعتراف کوهن تحقیقات روسیه را به نزدیکی روابط احتمالی میان ترامپ در زمان انتخابات و نامزدی او با روسیه سوق میدهد. این سناتور دموکرات اضافه کرد:
مثال دیگری یکی از نزدیکان متحدان رئیس جمهور است که در رابطه با روابط او با روسیه و روس‌ها دروغ میگوید.
سناتور وارنر و ریچارد بور سناتور جمهوری خواه کارولینای شمالی کمیته استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده را در بررسی به دخالت روسیه در انتخابات 2016 رهبری می کنند. سناتور بور گفت:
هدف ما این است که در پایان و تا آنجایی که ممکن است بتوانیم به حقیقت روشن نزدیک شویم و ما نمیتوانیم آن را با حدس و گمان انجام دهیم، بلکه باید بر مبنای واقعیت ها بسر بزنیم.
ریک سایمن یک تحلیلگر مسائل حقوقی گفت که تحولات اخیر نشان می‌دهد که تحقیق روسیه توسط مشاور ویژه رابرت مولر می‌تواند به یک نقطه اوج برسد.
I would expect that we'd see some sort of conclusion of this.
من انتظار داشتم که در چند ماه آینده شاید نتایجی از این موضوع باشد. باز هم مولر بر اساس قانون کدام جدول زمانی معین ندارد که مجبور باشد با ما بگوید که کجاست. پس ما نمیتوانیم مطمئن باشیم.
دعوای کوهن امرا با اتهامات گذشته و درخواست مجرمانه اعتبار قضیه روسیه را تقویت کرده است. سایمن علاوه میکند که مولر هیچ چیزی در مورد این که تحقیقات به کجا می انجامد نگفته است. با به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان از سوی دموکرات ها هنگامی که رئیس جمهور در سال 2020 بار دیگر در انتخابات به مبارزه بپردازد، این تحقیقات می تواند به سوی یک نقطه اوج حرکت کند.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری این ساعت. بار هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو از رادیو آشنا.
آمریکا.